ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده،
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم،
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324،
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقت بخیر، 12:30 با شما هستیم همچنان با رویداد. یک اتفاقی که این روزها افتاده کشور آلمان هست که به دنبال تحریم ایران هست، اونم در حالی که خود شهرهای مختلف کشور آلمان شاهد برگزاری بیش از 4400 تظاهرات بوده علیه سیاست‌های دولت، مخصوصا تا تو بحث عمل کردی که در قبال جنگ روسیه و اوکراین داشتن، که بحث کمبود انرژی و بحران انرژی رو در این کشور رقم زده. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای غلامزاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای غلامزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای غلامزاده، چطور میبینین این رفتار آلمانی ها رو، اون هم در شرایطی که خودشون در شهرهای مختلف شده تجمعات اعتراض‌آمیز هستن؟
عرضم به خدمت شما که بیشتر اولا صرفا به آلمان محدود نمیشه و این یه رویکرد واحد تو کل اروپا، اتحادیه اروپا به علاوه انگلیس، که سعی میکنن این فشار رو وارد بکنن. فشار هم فضای سیاسی است. بخشی از ماجرا حالا ناظر به اتفاقات اخیر هست. بخش عمده‌ای که جدی‌تر دارن دنبال میکنن در رابطه با موضوع پهپادهاست، که حالا اونها اتهام میزنن که ما بعد از جنگ به روسیه فروختیم پهپادها رو، در اختیار روسیه گذاشتیم که در جنگ استفاده کنه. آقای امیرعبدالله توضیح دادن که اینها پهپادهایی است که قبلا ما ارائه دادیم به روس‌ها سال‌های قبل، و از این فضا میخوان استفاده بکنن برای افزایش فشار. یه بخشش برای اینه که چالش روسیه رو جدی‌تر بکنن توی ماجرای جنگ. یه بخشش بحث امتیاز گرفتن ایران از ایران هست در روابط آینده، و خیلی شاید بشه گفت جدی نیست ماجرا، بیشتر فشارهای سیاسی است برای اینکه بتونه از ایران امتیاز بگیره. و اینه بله، چه به لحاظ ناآرامی ها و تنش الان تو کشورهای خودشون، فقط آلمان نیست، انگلیس هست، فرانسه هست، جای دیگه هم هستن که همین اعتراضات رو همین الان دارن همین ایام توی کشور خودشون، و اونها رو مطرح نمی‌کنن، پاسخ نمی‌دن، ولی خب این ور رو مستمسک قرار میدن که به بهانه اون فشار سیاسی به ایران وارد بکنن. ماهیت حالا هم اونها هم بحث ضوابط سیاسی است که استفاده کنن برای اینکه بتونن شاید یه امتیازی بعداً ازش بگیرن.
درسته. بعد حالا نکته‌ای هم که الان هست، به قول شما داریم میگین که حالا خودشون درگیر این موضوع هستن، این چیزی که ما الان این روزها داریم میبینیم، این دخالتی که دارن تو امور داخلی کشورمون انجام میدن، موجب دامن زدن بیشتر به این اغتشاشات هست. این موضوع رو چطور شما میبینی؟ الان دقیقا دنبال چه هدفی تو این موضوع هستن؟
ببینید، کلن تو روابط بین ملل شما به نفعتون حالا یه اصطلاح رایج معروف این تصرف بنداز حکومت کن،
بله،
اونو میشه ازش استفاده کرد تو این تعریش. کلن این هست، شما اگر رقیب رو و حریف رو درگیر بکنید، مشغولیتی برش ایجاد بکنید، میتونید ازش امتیاز بگیرید و از کارهای دیگه باز بداریدش، براش هزینه تراشی بکنید. لذا بخشی از اینها هزینه تراشی برای جمهوری اسلامی است که از توسعه های دیگرش باز بمونه، مشغول این درگیری ها بشه، مشغول نارانی ها بشه و فضای توسعه خودش یا فضای مثلا ارتقای روابط خودش رو نتونه دنبال بکنه اونطور که مطلوب بشه. بخشی از ماجرا اینجاست. بخشی از ماجرا فشاره برای اینکه تو اوزه های دیگر ازش استفاده بکنن. خب الان ما داریم به فصل سرمان نزدیک میشیم و بحث های انرژی توی اروپا مطرح هست، جدی هست، و حتما این محاسبات اونجا تغییر خواهد کرد. منتها از الان دارن سعی میکنن یه فشارهایی بیارن که بعداً ابزار چانه‌زنی داشته باشن در مقابل ایران توی اون فضا. حتی نیازی که دارن رو با منت به ایران در واقع بفروشن. کم و کمی الان در مورد روسیه هم این هست. یعنی مثلا روسیه رو گفتن تحریم و گازشو نمیخوام و تحریم میکنیم، ولی دارن غیر رسمی میخرن، به خصوص همین آلمانی ها دارن غیر رسمی همچنان از روسیه سوخت و گاز و اینها خریداری میکنن، ولی خب اصلا هم قاچاقی است، علنی مطرح نمیشه، چون جست سیاسیه یک کارکرد دیگه ای داره، جست اقتصادیه یک کارکرد دیگه. بسون بیاین حالا هم اینه که برای ما هزینه سازی بکنن که بعد توی این هزینه ها بتونن امتیازات بیشتری بگیرن، بعد که خواستن از ما گاز و نفت و اینها بخرن بعد منتی هم سرمون بذارن و بخوان تخفیفی بگیرن یا و حال شرایط بهتری برای خودشون مثلا تامین بکنن.
درسته.
و از این طرف ما رو هم باز بدارن از پیشرفتی فرایند هامون توی کارهامون و مسئولشان که بتونن این کارو بکنن که جمهوری اسلامی اینطور که باید شاید پیش نده.
درسته.
چون تعارفی تو این فضای بین‌الملل نداریم.
خیلی متشکرم آقای غلامزاده.
سلامت باشید.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر غلامزاده درباره سرمای اروپا و دمیدن بر آتش تحریم علیه ایران که این روزها توسط آلمانی ها داره صورت میگیره. خب رسیدیم به بخش انعکاس و میخوایم نگاهی داشته باشیم به سرمقاله های روزنامه های جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه های امروز و پیر جهان. اوکراین خسته، روزنامه های آمریکا و واشنگتن پست با آنها از اوکراین فرسوده میگویند. واشنگتن پست نوشت اگر زلنسکی پیشنهاد صلح روسیه را رد کند به خطر زده است و متحدانش را هم از دست میدهد. اوکراین فرسوده و خسته است. ریسمان ارتباطی اوکراین با متحدانش دارد باریک و باریکتر می شود. جنگ حفظ شده توسط آنها با دشواری های اقتصادی رو در رو خواهد بود. در مذاکرات محرمانه مقام های آمریکا به حکومت اوکراین هشدار دادند که اگر اوکراین نیاز به مذاکره با روسیه را حس نکند جنگ را از دست داده است. غرب نگران اقتصاد آن در حفاظت از اوکراین است. خشونت سیاسی. روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیل و گپ و گوی با خبرگان نگاه به آمریکا دارد که اکنون شرایط آماده برای ابراز خشونت سیاسی در آن کشور است. آمریکا به راستی تا چه حد به جنگ داخلی نزدیک است؟ نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها در هراسند که سرزمینشان در دهه در پیش به انفجار خواهد رسید. با انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تحلیلگران و خبرگان سیاسی عمق این بحران را هشدار می‌دهند. در آمریکا اوزاد به قتل می‌رسند. دموکرات‌ها به اتهامات و دروغ‌های واهی محاکمه می‌شوند. کلیساهای سیاهان بمب‌گذاری می‌شوند. و پرسش این است: جنگ داخلی در آمریکا سر خواهد گرفت؟ چگونه می‌توان مانع آن شد؟ مراجعه به توییتر در فضای مجازی با نگاه به جنگ داخلی در آمریکا 3000% افزایش یافته است. هواداران ترامپ پس از حمله اف بی آی به خانه او بیش از همیشه از جنگ داخلی در آمریکا گفتند. همایشی برای ادعاها. نگاه‌های روزنامه‌های فرانسوی و انگلیس به کنفرانس کاپ 27 است. کنفرانس آب و هوایی، همایشی که بازی بزرگی است برای ادعاها و وانمود کردنها. و 27 کشوری که با وجود آن تغییری در خود نمی‌دهند. می‌گویند بگذارید وانمود کنیم. و البته تغییری در کار نخواهد بود. با وجود همه واقعیت‌های اقلیمی و آب و هوایی که بسیاری از کشورها با آن رو در رو می‌شوند، اما همیشه از تصمیم‌گیری عملی درباره آن خودداری می‌کنند. کشورهایی که در کاپ 27 در مصر گرد می‌آیند با موضوع‌های معینی درباره گرم شدن سیاره زمین بحث و جدل می‌کنند. وعده می دهند که چنین و چنان خواهند کرد، اما دریغ از یک اقدام. برویم و از تغییرات آب و هوایی در کنفرانس بگوییم. نگاه برخی از روزنامه های جهان بود.
بله، نگاهی بود به سرمقاله های مهم روزنامه های جهان که همکارم جناب آقای آلبرت کوچویی اجرا کردن. اما فردا سه شنبه 8 نوامبر 17 آبان انتخابات میان دوره کنگره آمریکا برگزار میشه که رقابت سر 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا هست و خب انتخابات مهمی هست در داخل خود آمریکا و یک دوئل سرنوشت ساز هست. میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر مرندی، استاد دانشگاه در این خصوص. آقای دکتر مرندی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی متشکر.
زنده باشه. آقای دکتر چطور میبینین این انتخابات رو؟ چه گروهی الان، چه حزبی دست برتر رو در انتخابات داره؟
اینجوری که میگن جمهوری خواها پیروز میشن هم در کنگره و به احتمال قوی در سنا. البته توی سنا فقط یک سوم نمایندگان در واقع انتخاب میشن، چون هر دو سال یک بار یک سوم یک سوم یک سوم به صلاح میرن برای رأی از ایالت‌های مختلف. ولی تو این انتخابات که یک سوم از سنا در واقع برای انتخابات مطرح هستن، شرایط به نفع جمهوری خواه به شکلی خواهد بود که اکثریت سنا احتمالاً به طور کلی از دست دموکرات‌ها خارج بشه.
درسته. در فکر میکنی حالا این انتخابات چه برایندی در سیاست خارجی ایالات متحده داره؟
طی 6-7 سال اخیر اختلافات درون حاکمیت آمریکا خیلی شدید شده و تنش بین طرفداران ترامپ که اکثریت جمهوری خواه هستن و طرفداران دموکرات ها فوق‌العاده است و آمریکا دیگه مثل گذشته نیست. این دو جناح با هم دیگه نمیتونن کنار بیان.
درسته.
برای همین پیروزی جمهوری خواها و که غالبا نزدیکن به ترامپ، علی‌القاعده حکمرانی رو برای دولت آمریکا رو سخت‌تر خواهد کرد.
آها، یعنی اختلاف ها بالاتر میره، یعنی تأثیری هم داره رو انتخابات ریاست جمهوری؟
انتخابات ریاست جمهوری قطعا این تأثیر داره، ولی خب انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگه خواهد بود و عوامل زیادی میتونه از حالا تا موقع تأثیر بذاره. ولی روند کنونی در آمریکا و رکود سنگین اقتصادی که به وجود آمده و میگویند ادامه دار خواهد بود، این علل قاعده به نفع طرفداران ترامپ خواهد بود، هم ضعف بایدن و به هر حال مردم لابونا که پیگیر هستن دیدن که ایشون هوشیاری مورد نیاز برای یک مسئول حکومت رو ندارن، هم این به زیان دموکرات هست و هم شرایط سخت اقتصادی و بحران‌های متعدد با چین و روسیه و دیگر کشورها طبیعتاً شرایط رو برای آمریکا در آینده سخت‌تر هم خواهد کرد.
درسته. و فکر می‌کنید چه تأثیری در مذاکرات برجامی داره؟
اونو باید دید. بالاخره علت این که مذاکرات متوقف شد به خاطر انتخابات آمریکا بود، چون برخلاف ادعای غربی‌ها، اونایی که پیگیر این امور هستن میدونن که بعد از ماها مذاکرات ایرانی‌ها تونستن دستاوردهای خیلی خوبی رو بگیرن برای اینکه آمریکا نتونن دوباره از نقطه ضعف‌های برجام سوء استفاده کنن و نقض بکنن و خارج بشن از توافق هسته‌ای بدون دادن هزینه به اصطلاح اعتبار و حیثیتی و برای اینکه در حال منافع جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران بهتر تامین بشه.
درست.
این امتیازاتی که گرفته شد ما رو به یک توافق خیلی نزدیک کرد. بعد در روز آخر مذاکرات بیان اتحادیه اروپا نامه‌ای رو داد که عملاً بیشتر خواستای ایران رو توش تأمین کرده بود. ایرانی رفتن بررسی کردن، چند نقطه رو گفتن بایستی اصلاح بشه و اونو فرستادن و آقای بورن، آقای جوزف بورن که در حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و متحد آمریکا است، متحد ما نیست، گفته بود خواستای ایران منطقیه.
بله.
در اون زمان تصور میشد که توافق دیگه قریب الوقوعه، ولی بعد آمریکا در پاسخ دادن خودشون تعلل کردن و بعد یه پاسخ بی رفتی دادن و معلوم بود که دیگه آمریکایی‌ها این جرأت رو نداشتن یا حکومت آمریکا این جرأت رو نداشت که قدم آخر رو برداره و علی‌ظاهر منتظر موندن تا انتخابات میان دوره صورت بگیره. حالا باید ببینیم که انتخابات میان دوره که انجام شد آمریکایی‌ها چه کار می‌خوان بکنن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی.
سلامت باشین.
خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردم با جناب دکتر مرندی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره دوئل دموکرات ها و جمهوری خواهان در سه‌شنبه سرنوشت ساز. با 162 هم میتونین در ارتباط باشین، نظراتتون رو درباره برنامه رویداد بفرمایین. همچنین 30,000 10,35 همطور که گفتم سامان پیامکی رادیو گفتگوست که میتونین موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ساعت 12:50 با ما همچنان باشیم. با بخش آخر برنامه رویداد، خبرهای این روزها منتشر شد مبنی بر کشف محمولهای قاچاق سلاح در مرزهای کشور. میخوام گفتگو کنم با سردار احمد علی گودرزی، فرمانده محترم مرزبانی انتظامی کشور. خب نکته قابل تأملی هست، اون هم در این روزهایی که در برخی از نقاط شاهد آشوب‌هایی بودیم، این سلاح‌ها به کشور داشته قاچاق می‌شده و معلومه که تروریست‌ها به دنبال اقدامات خطرناکی علیه ملت بزرگ ایران داشتن. گفتگو می‌کنم با سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی کشور. سردار سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، من هم عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت جناب علی و همه همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو رو دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین سردار. برای ما میگین که این سلاح‌ها از کدوم مرزها وارد شده؟ یه خبری اومد که در سیستان و بلوچستان خیلی زیاد بوده، نمونه‌های متعددی بوده، دقیقاً چطوری دارن وارد میکنن؟
البته در استان‌های مختلف بوده، اما بله. خب در سیستان و بلوچستان هم بیشتر. خب همونطور که مردم عزیز ما به ویژه شنوندگان عزیز مطلع هستن، در جریانات اختشاشات اخیری که منشأ این اختشاشات کشور خبیث آمریکا و رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل بوده، برای برهم زدن نظم و انضباط و امنیت عمومی جامعه، متاسفانه تعدادی از جوانان و نوجوانان و اراذل اوباش اخفال شدند که تعدادی از این افراد با سوء استفاده از احساسات و هیجانات این جوانان قصد داشتن که بالاخره سلاح تهیه بکنن، هم سودجویی داشته باشن برای خودشون و همین که سلاح رو در اختیار افراد جوانی قرار بدن که احساسی و هیجانی برخورد بکنن. خب در سراسر مرزها ما آمادگیمون رو قدری همکاران عزیز بنده مجاهدین بزرگواری که به صورت شبانه روزی مرزهای طولانی کشورمون رو 8755 کیلومتر، مرزهای آبی و خشکی کشورمون رو حدود و سغورش حفظ میکنن، خب توجهشون رو بیشتر معطوف کردیم به این که بالاخره دشمن در تلاش هست که سلاحهای مخرب به ویژه کلت که برای جنگهای خیابانی، کلاشینکوف، سلاحهای وینچستر که برای جنگ‌های خیابانی مورد استفاده بعضی افراد ناآگاه قرار میگیره، چون من جناب آقای عسکری اعتقاد بر اینه که اسلحه باید در اختیار نیروهای مسلح برای دفاع از کیان کشور باشه، نه دست یک جوان احساسی که یا خودش رو و یا اعضای خانواده‌اش یا آدمای بیگناهی رو بر اساس هیجاناتی که داره تلفاتی وارد کنه.
سردار همینجوری میارن و میخواستن پخش بکنن بین جوونا؟
بله بله قطعا، بالاخره اینا
نه مثلا فکر کردم شاید مثلا عامل خودشون هست، میخوان به عوامل خودشون بدن.
حتما همینجوره، ما ببینید هم برای سودجویی هم برای عاملین خودشونه، بالاخره هدایت عوامل مرتجع منطقه هم نقش آفرینی میکنن، کسانی هستن در کنار کشور ما خب ثبات لازم رو ندارن و با این هدف که ناامنی در داخل کشور ایجاد بکنن. ما از 45 روز گذشته مرزبانان غیور کشورمون 600 قبض سلاح جنگی، عمدتاً جنگی، که 30% نسبت به سال گذشته در این مدت مشابه، در این مدت 45 روز متاسفانه کشف سلاح ما افزایش پیدا کرده. بیش از 50,000 انواع فشنگ عمدتاً جنگی، 5,000 قمه و شمشیر و سلاح سردی که از یک شناوری رو که در بوشهر ما کشف کرد، یعنی متوقف کردیم، اینا از آمریکا اومده بودن، از کولومبیا اومده بودن، یو اس آر روشون نوشته بود، اینا هرچی خون بشون مثلا فرض کن با بدن کسی تماس داشته باشن، اینا متاسفانه تیزتر میشن، برنده تر میشن. خب این معلومه برای براندازیه، معلومه برای جنگ‌های خیابانیه. درسته. یا مثلا با 300,000 انواع ترقه بمب‌های دستساز از کشورهای دیگه قصد ورود به داخل کشور داشتن که ما کشف کردیم. همه اینا نشانگر این است که بالاخره دشمنان ما دشمنان عنودی هستن. باید مردم عزیز ما دقت کنن، توجه کنن، همکاری کنن. البته ما در سیستان و بلوچستان ممنونیم از مردم خوب و با وفای و ولایت مدار سیستان و بلوچستان، کمک کردن، اخبار رو در اختیار عوامل مرزبانی قرار دادن. دیشب من در پاسگاه اسفندک از گروهان از هنگ سراوان ساعت 11:30 شب دیدم صدای بیسیم اومد، درگیری هست، بررسی کردیم دیدیم بله سه قبضه اصله به شبیه کلاشینکوفی که این فشنگ ها رو چپ و راست این خشاب ها رو بسته بودن به همدیگه، این اون جریان تروریستی که اون خبیث در شاهچراغ انجام داد، دقیقا این همون درگیر شدن با بچه های ما، دستگیر شدن دو نفرشون و سلاح رو من اونجا بودم، مثلا سلاح تیراندازی و اینا رو بچه ها میشنیدن و اینا که به مرزی که ما رسیدیم بچه ها دستگیر کردن. 85 قبضه کلت در منطقه عمومی جکیگور از کشور مقابل در قالب سوخکشا اومده بود و نفر رو دستگیر کرده بودن، یا در هورالعظیم دو سه معموله سنگین 45 قبضه کلت در اروندرود که اینا متاسفانه همه از کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان و سعودی خبیث وارد کشور ما میشه. باید مردم دقت کنن، توجه داشته باشن.
درسته.
این سلاح نباید دست جوان ناآگاه باشه.
نظام ما به همدلله سلاح که میاد اصلا یه بحث واقعا خطرناکی.
ما از مرز یکی از کشورها در آذربایجان شرقی
بله
10-12 هزار مرمی فشنگ جنگی، فقط مرمیش رو از اونجا یه آدمی که آورده بود در داخل کشور، بچه های ما در حوزه هنگ مرزی جلفا کشف کردن، فقط یه معموله برای تهران قصد داشتن بیارن. خب اینا خیلی خطرناکه، مردم باید دقت کنن، هوشیار کنن، بچه هاشون رو مراقبت کنن، اخبار و اطلاعات رو در اختیار نیروی مسلح قرار بدن، به ویژه انتظامی کشور که خادم مردمه، خدمتگزار مردمه، مرزبانان عزیزی که
بله واقعا مرزبانا واقعا کار بسیار همینجوری که سخت بود کارشون و الان خب خیلی پیچیده تر شده.
الان در حوزه سرور ملا شاهی، الان در حوزه کجا پاسگاه کجا نور محمد خان هستیم، اکثر این پاسگاه مرزی ما
کدوم منطقه هست؟
منطقه زابل.
زابل
بله، اینجا شهرستان هیرمند.
بله
الان
بله.
داریم میبینیم یک برجکی که بعد از چندین سال الان تازه ما برق بهش دادیم، آب بهش دادیم و اینا. این سربازا رو آدم میبینه با روحیه وصلاپذیری، وقتی محیطشون رو خوشایند میکنه اونا هم اثر بخشی کارشون این است که اجازه نمیدن کسی ورود پیدا کنه به داخل کشور.
بله.
و تا مرز شهادت پیش میرن، اما اجازه این که کسی به مرزهای ما نزدیک بشه
واقعا کار بسیار بسیار سختی داره. سردار به این سربازه تشویقی بدین دیگه. خدا خیرتون بده.
الان بهشون گفتم هر چی اضافه خدمت
آره اضافه آیناشون رو ببخشید دیگه.
اینا رو همه بخشیدم. از دیروز صبح اومدیم از چابهار شروع کردیم، اومدیم الان در زابل هستیم، کف دریاچه هامون. هر جا رسیدیم بعد هر چی سوال میکنم شما مشکل ندارید جناب آقای عسکری، از اون روحیه عجیبی سربازان،
ماشاءالله
نجیبترین سرباز در دنیا سربازان جمهوری اسلامی هستند، با کمترین
بله.
با کمترین امکانات زیستی اما بهترین بردهی رو دارن.
آره واقعا این که اضافه خدمت هاشون رو میبخشین واقعا خوبه، چون من خودم 18 روز اضافه خدمت کشیدم میدونم یعنی چی. خیلی ممنونم سردار.
دیدم الان تو اولین پاستا که براتون داشتم میگم آقای عسکری از رادیو گفتگو برنامه رویداد فرمایش کرده ببخشید.
سلامت باشید. خدا خیرتون بده سردار. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در مرزبانی. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با سردار احمد علی گودرزی، فرمانده محترم مرزبانی انتظامی کشور، در خصوص کشف محموله قاچاق سلاح در مرزهای کشور. خیلی متشکر که شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو بودین. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه رویداد رو شنیدید، همچنان همراه ما باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. نظرات